وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله
مسجد
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان، شما همراهان عزیز رادیو سراسری معارف، شنوندگانی که همکنون با برنامه مسجد همراهید، براتون آرزوی توفیق و سعادت داریم و ممنونیم که برنامه های این رسانه دینی را همراهی می‌فرمایید. در برنامه مسجد بر اساس سوال‌هایی که شما برای ما ارسال می‌کنید، در پاسخ به این سوال‌ها از محضر کارشناس محترم استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین محمود محققیان، امام جماعت محترم مسجد حضرت خاتم الانبیا شهر پردیسان قم استفاده می‌کنیم و تجارب ارزنده‌ای که ایشون در امر مسجدداری و همینطور در جایگاه یک امام جماعت موفق دارن برای ما بسیار ارزشمند هست و در پاسخ به سوال‌ها از این تجارب هم ایشون بهره می‌گیرن. جناب استاد محققیان، خدمتون سلام و خوش آمد میگم.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو سراسری معارف سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم. سوال این بود، جناب روحی از قم پرسیدن، غالبا شما در مباحث به وظایف و نقش امام جماعت و هیئت امنا و دستندرکاران مسجد برای پیشرفت و توفیقات برنامه های مسجد صحبت می کنید، کمتر از نمازگزاران و مأمومین یک مسجد گفتید. نقش اونها در یک مسجد پیشرو، در یک مسجد طراز اسلامی چی می تونه باشه و به طور کلی مأمومین و نمازگزاران چه خصوصیات و ویژگی هایی باید داشته باشن؟ در پاسخ به این سوال در برنامه قبل مطالب خوبی را ارائه فرمودید، اشاره کردید که انس و الفت و محبت بین نمازگزاران که یک فضای کاملا دوست داشتنی و صمیمی رو در مسجد ایجاد میکنه خیلی کمک میکنه به پیشرفت برنامه های مسجد، و همینطور مطالب خوب دیگه‌ای که انشالله خود حضرت عالی اشاره میفرمید و صحبت های جدیدتون در این باره بفرمایید.
بله، با تشکر از این شنونده عزیز که این سوال بسیار مهم و دقیق رو فرمودند. همینطور که فرمودید، بحث ما پیرامون نمازگزاران بود. نمازگزاران مسجد معمولاً مؤمنینی بسیار دوست داشتنی، معنوی و علاقمند به نظام سیاسی، اجتماعی، دینی و معنوی اسلام. چنین افرادی جمع میشن در مساجد. دو تا از خصوصیات رو بیان کردیم. از جمله خصوصیات دیگه اینه که واقعا جو معنوی در بین نمازگزاران باشه، یعنی به صورت عمومی قصد خودسازی داشته باشن، قصد رشد فضائل اخلاقی داشته باشن، و باید این در بین نمازگزاران یک مسجد ترویج بشه، هم از طرف مسئولین مسجد هم از طرف خودشون، یعنی هم افزا باشن و همدیگه رو ترغیب کنن به سوی خودسازی، به سوی معنویت، به سوی صلاح و سداد، و این باعث میشه این حالت معنوی مسجد حفظ بشه. یعنی میخواد یک جو معنوی الهی خدا محور دوستانه همراه با محبت در بین مردم و مسجدی ها ایجاد بکنه.
درست.
اگر مردم و مسجدی ها و نمازگزاران یک مسجد به این سبک عمل بکنن، با این روش عمل بکنن، این باعث میشه اون مسجد گم شده مردم بشه. یعنی مردم وقتی وارد مسجد میشن، انگار تمام مشکلاتی که تا حالا بهش دست به گریبان بودن رو فراموش میکنن، محل آرامش، سکون، سکینه ی مردم میشه. و چنین مسجدی رشد میکنه.
یعنی در حقیقت مردم گم شده خودشون رو در چنین جایی جستجو میکنن. چرا؟ چون جامعه پرتلاطم امروز ما بر اثر چالش های عجیب اجتماعی مردم رو به یک سمت میکشونه، یه جایی، یه مکانی که در سایه تعالیم معنوی آرامشی باشه که اونها بتونن از اونجا در غلبه بر این چالش‌های اجتماعی استفاده کنن. و چه جایی بهتر از مسجد؟ البته با این ویژگی‌هایی که شما می‌فرمایید، با این اتفاقات، چون شما تقریبا طی مباحث برنامه گذشته و از این دقایقی که گذشته در این برنامه به مواردی اشاره می‌کنید که اینها اگر واقعا به همین صورت اونجا باشه، یعنی فضای صمیمی، دوست داشتنی که مردم می‌خوان در پیشرفت معنوی به هم دیگه کمک کنن، چطوری کمک کنن؟ نه اینکه بیان به هم تذکر بدن، نه، هر کسی در وجود خودش اون رفتارها را تجلی بده و ظهور و بروز بده، خود به خود بقیه رو جذب میکنه و هم سعی میکنن همین طور باشن. وقتی اینطوری باشه، مردم فکر میکنن که بهترین جایی که آرامش میتونن داشته باشن مساجد هست، که الحمدلله جناب صد محققیان خیلی از مساجد اینطوری هم هستن. خیلی از مؤمنانی که میان تو مسجد دوست ندارن و نمیخوان دل بکنن از مسجد، اما خب به هر حال باید مسجد رو ترک کرد، به فعالیت‌های روزمره و کارهای زندگی رسید. اما واقعا بعضی از مساجد چنین فضایی رو تونستن ایجاد بکنن به خاطر خود مؤمنان و نمازگزارانی که این ویژگی‌ها رو دارن، این اتفاق میفته. که من ممنونم از حضرت عالی که نکات دقیق رو بهش اشاره می‌فرمایید. یه فاصله می‌گیریم در برنامه مسجد، برنامه‌ای که از رادیو معارف تقدیمتون میشه. ان شاءالله باز هم درباره سوال برنامه از محضر کارشناس گرامی جناب استاد محققیان استفاده خواهیم کرد.
دل به تو دادم این گل عاشق ترینم، حسرت دریا در دل ساحل نشینم، من بیقرار آن نگاه دل نشینم، من بیقرار آن نگاه دل نشینم.
مسجد اهمیت دارد، پایگاه هست، همچون که معروف شده در زبانها، واقعا پایگاه هست، نه فقط پایگاه برای پلون مسئله اجتماعی، پایگاه همه کارهای نیک میتوانه باشه مسجد، هم پایگاه خودسازی، انسانسازی، تعمیر دل و تعمیر دنیا و مقابله با دشمن و زمین سازی برای ایجاد تمدن اسلامی و بصیرت افزایی افراد و حلوم مجر را. مسجد یک چنین جایگاهی است.
مسجد پایگاه عبادت،
قرارگاه دفاع از ارزش‌ها.
مسجد منزلگاه آرامش و آسایش،
کانون بصیرت و بینش.
تبیین شاخصهای مسجد طراز اسلامی
در برنامه مسجد.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
الله الله. همراهان عزیز و گرامی، بسیار متشکرم از توجهتون به مباحث برنامه مسجد. درباره سوال شنونده محترم جناب روحی از قم که از خصوصیات نمازگزاران و مأمومین سوال کرده بودند که چه ویژگی و خصوصیاتی باید باشه تا مسجد ما در یک طراز اسلامی و کاملا در مسیر پیشرفت و پیشرو قرار بگیره، جناب آقای محققیان این مبحث رو تبیین کردن و از ویژگی های مأمومان میگن و ما هم استفاده میکنیم. بفرمایید.
بله، همطور که حضرت عالی به نیکویی اشاره فرمودید، اگر محیط مناسبی توسط نمازگزاران و مردم و اونهایی که در مسجد شرکت میکنن، مسجدی ها و ائمه جماعات و فعالان مسجد، در مسجد ایجاد بشه، این محل سکون و آرامش و پناه مردم میشه و این بسیار ارزشمنده. در این موضوع فضائل بسیار زیادی هم برای مساجد در آیات و روایات بیان شده که همه اینها، این نورانیت مسجد، این که مساجد سبب نورانیت جامعه میشن، باعث طهارت دل میشن، اینکه این مساجد حضور در مسجد چقدر ثواب داره، اینها همه ناشی از یک چنین فضایی است. حالا سوالی که اینجا پیش میاد این که ممکنه برخی از افراد به واسطه مشکلاتی که در جامعه براشون پیش میاد یا در خانواده براشون پیش میاد، اینا دچار یک فشارهای روحی بشن و اونها هم بالاخره در مسجد ممکنه شرکت بکنن و اون فضای معنوی، اون سکوت، اون آرامش، اون سکینه مسجد رو به هم بزنن. با اونها باید چه برخوردی کرد؟
بله.
که این یک مسئله بسیار مهمه.
بله.
نمازگزاران عزیز دقت بفرمایند، وقتی یکی از این حالت مسجد خارج میشه یا از این آداب مسجد خلاصه عدول میکنه و یک حرکات یا یک روش هایی به کار میگیره که با شأن مسجد سازگار نیست، اون رو باید با محبت، با صفا، با همدلی اون رو به آغوش مسجد بازگردوند.
بله.
به هیچ وجه نباید افرادی که یه وقت بر اثر مشکلات، بر اثر فشارها، بر اثر عدم علمها یک حرکاتی ازشون سر میزنه، اینها رو نباید به ایساس ترد کرد.
بله.
من دوست دارم یه مثالی عرض بکنم. بعضی از افراد هستن یک حرکات خشنی دارن. یادمه در یه جایی ما بودیم، یه آقایی بود همیشه در برخی از مراسمات ایشون یک خلاصه خشونت‌های خاصی از خودش بروز میداد.
بله.
چندین سال بود واقعا من خودم هم مترصد بودم ببینم این علتش چیه. یه روز بر اثر یک واقعی خلاصه تونستم باش خصوصی صحبت بکنم، فهمیدم که این مشکلات اقتصادی و فشارهای زندگی ایشون رو پرخاشگر کرده.
بله.
و آدم بدی هم نیست، این ظاهری که از خودش بروز میده این طور نیست.
بله.
و این فشارها او رو خلاصه از مدار اعتدال خارج کرده.
بله.
باید بررسی بکنیم افراد رو، زود قضاوت نکنیم و سعی بکنیم کسی هم اگر خلاف رویه مسجد حرکت میکنه اون رو در دریای مسجد و در دریای لطافت و معنویت و صفای نمازگزاران او رو شستشو داد و هضم کرد.
بله.
لذا این که نمازگزاران بدانند فضیلت مسجد رو، جایگاه مسجد رو، تقدس مسجد رو، آداب حضور در مسجد رو، احکام مسجد رو، این تأثیر مستقیم داره در ایجاد چنین فضایی که از همه طرف یک فضای کاملا معنوی و نورانی فراهم بشه.
بله، بسیار خوب. خیلی متشکرم جناب استاد محققیان. ما این مطالب ارزشمند رو میشنویم از زبان کسی که خودش در این سمت توفیقات خوبی داشته و مسجد حضرت خاتم الانبیای شهر پردیسان قم که جناب استاد محققیان اونجا امام جماعت هستن و فعالیت‌های گسترده‌ای دارن، در ارزیابی کشوری که از مسجد بسیار موفق انتخاب شده. بنابراین صرفاً بیان این مطالب به عنوان پاسخ به سوال نیست که گفته میشه، بلکه تجارب خوب و ارزشمندی است که جناب استاد محققیان برای ما میگن. غالب کسانی که با رادیو معارف همراه هستن و همه عزیزانی که این رسانه دینی رو دوست دارن و برنامه‌هاشو گوش میکنن، به هر حال کسانی هستن که دغدغه حضور در مسجد و دغدغه پیشرفت امورات و فعالیت‌های مساجد رو دارن. خب این باعث میشه که ما از یک شخص مجرد مانند جناب محققیان استفاده کنیم در پاسخ به سوال‌ها و ایشون آنچرا که به کار گرفتن و اتفاق افتاده رو برای ما میگن. این نکات رو ما خیلی سریع جناب محققیان داریم از کنارش رد میشیم. هر کدوم از اینا نیاز به بسط و توضیح داره و حتی گزارش‌های متعدد که ببینیم در مساجد ما واقعا مؤمنان خداجو که برای عبادت اونجا حضور پیدا میکنن چقدر توجه دارن به مسائل اجتماعی، در کنار هم بودن، صمیمی بودن، انس و الفت داشتن، خوش برخورد بودن، با محبت و دوستی کنار هم بودن و فضای مسجد رو انقدر دوست داشتنی و صمیمی کردن که همه علاقمند هستن در این فضا حضور بیشتری داشته باشن. و این نکات رو شما در حقیقت چون به کار گرفتید و نتیجه خوبش رو دیدید دارید برای شنوندگانمون میفرمایید. یه فاصله کوتاه میگیریم، ان شاء الله جناب استاد محققیان بخش پایانی صحبت حضرت عالی رو هم در این برنامه میشنویم.
در خدمتتون هستیم.
ای جان من، ای جهان من، تو هر آینه بر زبان من، تو من خاکم و درگه تو خورشید، من ابرم و آسمانم، من تو تصویر نشسته در غبارم، آینه مهربان من، تو مردابم و دامن تو دریا، بیداری ناگهان من، تو تصویر نشسته در غبارم، آینه مهربان من، تو مردابم و دامن تو دریا، بیداری ناگهان من، تو در بارش آفتاب و باران، چتر من و سایبان من، تو یاد تو بهانه رسیدن، پاییز و بهار جان من، تو ای فرصت با شکوه پرواز، ای آبی بیکران من، تو تصویر نشسته در غبارم، آینه مهربان من، تو مردابم و دامن تو دریا، بیداری ناگهان من، تو تصویر نشسته در غبارم، آینه مهربان من، تو مردابم و دامن تو دریا، بیداری ناگهان من، تو.
دوستان عزیز شنونده، همراهان خوب برنامه‌های رادیو معارف، مباحث برنامه مسجد رو در پاسخ به سوال‌هایی که شما ارسال کردید از زبان استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین محمود محققیان میشنویم. جناب استاد محققیان، در پاسخ به سوال شنونده محترم که از نقش نمازگزاران و مأمومین در پیشرفت فعالیت‌های مسجد سوال کرده بودند، مطالبی رو می‌فرمایند و ما هم استفاده می‌کنیم. بفرمایید جناب محققیان.
نکته دیگری که میشه در پاسخ به سوال این عزیز شنونده بیان نمود این هست که دین مبین اسلام به زینت و مسائل و آراستگی‌های ظاهری بوی خوش و این طور مسائل بسیار تاکید داره، به خصوص در مسجد.
بله.
لذا هم در آیات قرآن هم در روایاتمون به این موضوع تاکید شده که خلاصه خودتون رو مزین بکنید وقتی میخواید به مسجد برید.
بله.
و این زینت دادن، تمیز کردن خود، پاک و پاکیزه بودن، هم پاکی معنوی، هم پاکی ظاهری و آراستگی، پوشیدن بهترین لباسها، بهترین خلاصه عطرها، انسان استفاده بکنه و وارد مسجد بشه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی نمازگزاران یک مسجد انسانهای منظم، مرتب، خلاصه با بهترین لباسها حاضر بشن در مسجد، این باعث میشه که رغبت به اون مسجد بیشتر بشه.
بله.
این حرکتهای به این شکل، این توجه‌های به آراستگی، به بهترین، به اینکه لباس‌های خوب آدم بپوشه، خود فضای مسجد تمیز باشه. این واقعاً باید مساجد به این موضوع خیلی دقت بکنن. فرش‌ها باید به موقع شستشو بشه، چون بالاخره مکان عمومیه و اینها بیشتر از اینکه از نظر بهداشتی برای ما اهمیت داشته باشه، از نظر معنوی و از نظر اسلامی و دینی برای ما اهمیت داره. چرا که رعایت نکردن همین مسائل باعث میشه که اون مسجد از خلاصه تواناییش کاسته بشه، موفقیتش تضعیف بشه و نتونه اون نقش معنوی که باید در جامعه ایجاد بکنه رو ایفا بکنه.
بله.
بنابراین از جمله وظایف مأمومین و خصوصیات نمازگزاران مسجد رعایت این مسائل هست و اونها میتونن به صورت مشارکتی نقش داشته باشن در پاک و پاکیزه نگه داشتن مساجد. همچنین بعضی از خصوصیاتی که باید در همه مردم تقویت بشه، به خصوص مؤمنین مسجدی، مشارکت پذیریه و اینکه روحیه کارهای جمعی داشته باشن. اینها باید حتما در مساجد ترویج بشه و عزیزان ما مؤمنین، نمازگزاران، اینها باید حتما روحیه مشارکت پذیری داشته باشن. اینها باید حتما همکاری هاشون رو با یکدیگر برای اهداف متعالی و عالی بالا ببرن. همچنین روحیه های مانند بخشندگی های مالی باید در بین نمازگزاران به وفور باشه، هم برای مسجد هم نسبت به یکدیگر. خدا رحمت بکنه آیت الله مهدوی، پدر این آیت الله مهدوی که در قید حیات هستن در اصفهان، از سادات بزرگوار. ایشون یادمه هر وقت تشریف می بردن مسجد برای نماز، از شاگردان مرحوم آقا رحیم ارباب بودن این بزرگوار. ایشون یه میوهی، یک هدیهی شیرینی، یک هدیهی برای نمازگزاران می بردن. یادمه با اون سن بالاشون خلاصه این هدیه رو می‌بردن و می‌بخشیدن به یک مؤمنی، و اون لحظه‌ای که این مؤمن این بالاخره هدیه رو دریافت می‌کرد بسیار خوشحال می‌شد. این فضا ایجاد شده بود تو مسجد ایشون که مؤمنین دیگه هم یاد گرفته بودن. دیدید، شاید حتما دیدید تو حرمای اهل بیت یکی از کارهایی که این خادمین عزیز می‌کنن، و حتما بالاخره از طرف تولیت‌های محترم، هم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، هم حرم حضرت رضا علیه السلام، این موضوع رو من بارها دیدم که شکلات‌های هدیه‌های برای بچه‌ها فراهم می‌کنن، اینها رو به اینا میدن. این بسیار تأثیر داره. بخشندگی‌های مالی هم نسبت به مسجد، واقعا هم نسبت به یکدیگر، این بسیار تأثیر معنوی داره. تو مسجد خودمون واقعا مردم همین دهه محرم، یادم یک شبی که بالاخره معموله که کمک جمع میکنن برای مراسم های عزای سید الشهدا علیه السلام، خانوم ها فقط مبلغ زیادی طلا و جواهرات خودشون رو هدیه کردن.
بله.
خب این مشارکت، این احساس وظیفه، این انفاقات مالی، این باعث میشه مسجد رو پا بمونه، بتونه فعالیت‌هاشو عالی‌تر انجام بده. و این مشارکت‌های مردمیه، واقعاً مردم عزیز ما مساجد رو قبول دارن، به مساجد اعتماد دارن و لذا خرج مساجد میکنن با اشتیاق، با علاقه، و باید ما قدردان این مردم مؤمن و با صفا باشیم.
خیلی ممنون و متشکر. دیگه فرصت نداریم که من یک جنبندی صحبت حضرت عالی داشته باشم، فقط اشاره میکنم محصل صحبت های حضرت عالی در پاسخ به سوال شنونده محترم جناب روحی از قم این بود که مأمومین و نمازگزاران بیشترین نقش رو در مساجد میتونن داشته باشن. با این صفات و ویژگی هایی که درباره مأمومین گفته شد، اگر در مساجد ما این تحقق پیدا کنه، مسجد طراز اسلامی با اون ویژگی ها و مؤلفه هایی که ما تعریف کردیم در حقیقت میتونه شکل بگیره و اتفاق بیفته که برکات و آثار خوبی را برای جامعه اسلامی ما داره. خیلی ممنونم جناب استاد محققیان از حضور حضرت عالی.
من هم از شما و تهیه کنندگان عزیز این برنامه مبارک تشکر میکنم.
خواهش میکنم. دوستان گرامی، همراهان صمیمی برنامه های رادیو معارف، از توجهتون به برنامه مسجد ممنونم. خدا نگهدارتون.
یارب سرابم آبم کن، خالی ز گنه پر از ثوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن. در آتش هجر خود مسوزانم، هر طور که خواستی عذابم کن، من بنده نفس خیشتن بودم، تو بنده درگهت خطابم کن، من بنده نفس خیشتن بودم، تو بنده درگهت خطابم. یارب سرابم آبم کن، خالی ز گنه پر از ثوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون،
آنگاه ز درگه.
عزیزان شنونده، برنامه مسجد رو شنیدید که حجت الاسلام محققیان ما رو با مساجد طراز اسلامی آشنا کردن و این برنامه بازپخش برنامه هایی بود که سالهای گذشته تهیه شده بود. انشاءالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. خب عزیزان، به پایان برنامه‌های این نوبت نزدیک میشیم. بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران خوبم آقایان امیرعباس خاقانی تهیه کننده محترم این بخش، محسن مهابادی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش از حضورتون مرخص میشیم و دعوت میکنیم شنونده ی حسن ختام برنامه‌های رادیو معارف در این نوبت باشید. برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب رو در قالب برنامه پیام ولایت تقدیمتون میکنیم. روز بخیر.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
عاشورا غیر از درس ها عبرت هایی هم دارد. عبرت‌های عاشورا یک بحثی است مخصوص زمانی که اسلام حاکمیت داشته باشد. حداقل این است که بگیم عمده این بحث مخصوص به این زمان است، یعنی زمان ما و کشور ما، مال زمان ماست. عبرت بگیریم و طرح قضیه را ما اینجوری کردیم که چطور شد که جامعه اسلامی به محوریت پیامبر عظیم الشأن، اون عشق مردم به او، اون ایمان عمیق مردم به او، اون جامعه سرتاپا حماسه و شور دینی و اون احکامی که حالا بعداً مقداری عرض خواهم کرد، همین جامعه ساخته و پرداخته بعد از 50 سال کارش به اونجا رسید که همین جامعه، همون مردم، بعضی حتی همون کسانی که دورانهای نزدیک به پیامبر را دیده بودن جمع شدن، فرزند همین پیغمبر را با فجیع ترین وضعی کشتند. انحراف، عقبگرد، برگشتن به پشت سر، از این بیشتر چه می شود؟ زینب کبرا سلام الله علیها در بازار کوفه اون خطبه عظیم را بر همین محور اساساً ایراد کرد: الا یا اهل الکوفه، یا اهل الختل والغدر، اتبکون؟ داشتن گریه می کردن مردم وقتی که سر مبارک امام حسین را بر روی نیزه دیدند و دختر علی را اسیر دیدند و فاجعه را از نزدیک لمس کردند، بنا کردند، همه مردم زجه کردند و گریه کردند. فرمود: اتبکون؟ گریه می کنید؟ گریه می کنید؟ الا فلا رقعت العبره ولا حدعت الزفره، گریهتون تمامی نداشته باشه. بعد فرمود: انما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم. این همون برگشته، برگشته به قهقرا، عقبگرد. شما مثل کسی هستید که پیرزنی یا زنی پشمها را یا پنبه ها را با مقزن می ریسد و نخ می کند، بعد از آنی که این نخها آماده شد دوباره شروع می کند نخها را از نو باز می کند، پنبه می کند. شما نخهای رشته خود را پنبه کردید. این همون برگشته، این عبرت هست. هر جامعه اسلامی در همین خطر هست.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری است.